یک مناظره دقیق و حساس و منسجم با حضور اساتید ممحض و مبرز برگزار بشه. پس من دعوت میکنم از حضرات حجاج اسلام و المسلمین استاد محمد مهدی گرجیان، استاد رضا برنجکار، استاد محمد تقی صبحانی و استاد محمد حسن قدردان قراملکی که در جایگاه تشریف فرما بشن. سکاندار این بخش هم استاد حجاج الاسلام و المسلمین دکتر ابوالحسن قفاری هستند که دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارند. آقای قدردان، آقای قفاری بفرمایید. من صحنه رو از اغیار خالی بکنم و این تریبون رو در اختیار استاد قفاری و همکارانشون قرار بدم. استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. پیشنهاد میکنم که تا انتهای این برنامه بمانیم. استاد گرجیان و استاد قدردان قراملکی در یک تیم، چون بحث فوتبالی هست اینجور باید بگیم دیگه آقای قدردان، و استاد رضا برنجکار و استاد محمد تقی صبحانی هم در گروه دیگری قرار خواهند گرفت به دبیری استاد ابوالحسن قفاری. صلوات بعدی رو جریتر ختم.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ظل أن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت اساتید معظم، طلاب گرامی، خواهران، برادران، دانشیان محترم و عزیزانی که در این جلسه شرف حضور دارید. جهت اینکه بحث رو بیشتر در واقع به لحاظ وقت در اختیار اساتید معظم قرار بدیم و خیلی تسریع نباشه، اجازه بفهمید بدون مقدمه وارد بحث بشیم با این توضیح که در سه محور این مناظره رو انجام خواهیم داد. محور اول مربوط به چیستی عقل و نقل، یعنی ببینیم چه تعریفی از عقل و نقل دوستان دارن. دوم جایگاه در واقع عقل در اجتهاد کلامی و محور سوم تعارض بین عقل و نقل، آیا این تعارض وجود داره یا نداره، اگر احیانا این تعارض وجود داره راه حل این تعارض هم به چه صورته. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار آقای حجاج اسلام و علمای اعلام آقای دکتر برنجکار، آقای دکتر گرجیان، آقای دکتر صبحانی و آقای دکتر قدردان قراملکی که در این بحث مشارکت دارن. من تقاضا میکنم از اساتید معظم سوالاتی که مطرح میشه، گرچه قرار بر این بود که بین 7 تا 10 دقیقه هر کدوم از عزیزان در 3 محور یعنی در 3 دوره بحث و گفتگو بکنن، اما با توجه به ضیق وقت من تقاضا میکنم که به 5 دقیقه قناعت بشه که بتوانیم ما هم به مباحث در واقع محوریمون اون 3 محور بپردازیم و هم این که بشه در واقع بیانات اساتید رو به تمامی انشاءالله تلقی بکنیم و دریافت بکنیم. من ابتداعا از باب این که به هر حال مهمان باید گرامی داشته بشه از اساتید بزرگوار، از آقای دکتر برنجکار شروع خواهم کرد و همچنین اساتید دیگر در خدمتشون خواهیم بود و ابتدای بحث رو آغاز میکنیم با این بحث که در واقع عقل چیست و نقل کدامه. ما ابتداعا اگر از حقیقت و چیستی یک امر نتونیم صحبت بکنیم، دیگه مباحث دیگر راجع به بحث روش شناسی، راجع به محدوده عقل، محدوده نقل و مباحثی که در این پیرامون مطرح میشه نمیشه ورود پیدا کرد. بنابراین من تقاضا میکنم ابتداعا از آقای دکتر برنجکار تلقی خودشون رو و تعریف خودشون رو مشخصا از عقل و از نقل بیان بفرمایند، بعد از دوستان دیگر هم همین سوال رو خواهم پرسید. تقاضا میکنم
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه عزیزان و سروران عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم از اینکه در خدمت عزیزان هستم و عذرخواهی از تصدیقی که میکنیم. خب راجع به بحث عقل بحث خیلی زیاده و در 5 دقیقه ما بخوایم هم ماهیت عقل رو بگیم هم ماهیت نقل رو بگیم طبیعتاً ممکن نیست. به هر حال عقل انسانیت انسان به عقل الانسان و به عقلهی به تعبیر قرآن یا یجعل و یجعل رجس علی الذین لا یعقلون و اساساً کمال و انسانیت انسان به عقل. ما قسم الله للعباد شیئاً افضل من العقل. طبیعی هم هست که به هر حال وقتی فصل ممیز انسان عقله، ارزشمندترین چیزی که به هر حال انسان اون رو داراست عقله و بدون عقل هیچ معرفتی رو هیچ تأکید دارم هیچ معرفتی شکل نمیگیره بدون عقل. ما به جای اینکه وارد حالا البته اشاره فرمودن در غرب وقتی گفته میشه عقل نوعاً با در مقابل 3 چیز قرار میگیره. گاهی عقل یا عقل گرایی راسیونالیسم در مقابل ایمان و ایمان گروی قرار میگیره فیدئیسم. گاهی عقل و عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی قرار میگیره آمپریزم. و گاهی هم در مقابل دین راسیونالیسم به معنای کنار گذاشتن دین و اصالت دادن به عقل و اینکه عقل از 0 تا 100 هر آنچه انسان نیاز داره به اون رو برآورده میکنه و ما میتونیم به اون برسیم با عقل. در جهان اسلام البته بیشتر عقل در مقابل نص و به معنی عقل گرایی در مقابل نص گرایی قرار داره که خب بحث های زیادی در این مورد وجود داره که ما الان نمیتونیم واردش بشیم. ما میخوایم دیدگاه خودمونو بگیم. همچنین اینکه انواع و اقسامی دارد عقل، عقل مفهوم نگر یا عقل ریاضی و عقل واقع نگر. خب اینها رو ما در آثارمون بحث کردیم به خصوص کتاب روش شناسی علم کلام. بهتره که ما از طریق کارکردهای عقل به این بحث ورود بکنیم. ما در اون کتاب 5 کارکرد برای عقل بیان کردیم. کارکرد نظری، کارکرد عملی، کارکرد ابزاری، کارکرد استنباطی و کارکرد دفاعی. خب و در همین کتاب بر اساس این 5 کارکرد و تعاملی که عقل با وحی انجام میده 8 فعالیت عقلانی در عرصه دین رو بیان کردیم. غیر از اون 3 کارکرد که مشهوره که بحث مصباح و مفتاح و اینها، غیر از اون ما 8 در واقع نقش برای عقل که برخی از اینها مستقله و برخی از اینها در تعامل عقل و وحی در واقع به نتیجه ما میرسیم. خب به هر حال ما در علم کلام چون به هر حال ما میخواییم با این بحث برسیم به اجتهاد کلامی، هم عقل نظری رو در واقع به رسمیت میشناسیم، عقلی که به هست‌ها و نیست‌ها میرسه با یک متدی، هم عقل عملی رو قبول داریم یعنی بحث حسن و قبح عقلی که همینجا البته یکی از جاهایی است که اجتهاد فلسفی و کلامی از هم جدا میشه، بحث حسن و قبح عقلی که حالا اگر فرصت شد در فرصت دیگه اینو من بیشتر توضیح میدم که اختلاف متکلمان با هم بر سر عقل نظری نبود. اشعری در کتاب علومت چندین برهان برای اثبات وجود خدا اقامه میکنه از جمله برهان ارسطو رو و عقل نظری هیچ مورد بحث نبود. حالا متأخرین اشاعره که شما شرح مواقف شرح مقاصد رو شما ملاحظه کنید از 8 جلد 7 جلدش که مباحث عقلی است و یک جلدم که بحث‌های الهیاته، اونجا هم استدلالات عقلی بر اثبات وجود خدا. اختلاف بین اشاعره از یک سو و امامیه و معتزله از سوی دیگر در بحث عقل روی عقل عملی بود، در مورد حسن و قبح عقلی بود که آیا عقل قدرت درک داره یا نداره، که خب فلاسفه هم در اینجا در واقع عقل عملی رو به رسمیت نشناختند به معنای ادراک حسن و قبح عقلی، یعنی اینکه افعال فی حد ذاته حسن و قبح ذاتی دارند و عقل قادر به این که اونها رو درک بکنه و نظریه اعتباری رو در واقع مطرح کردند. در بحث عقل یکی از نزاع‌های مهم در بین متکلمان بحث عقل عملی بود که اشاعره تا به امروز عقل عملی رو به رسمیت نشناختند. برخی از اهل حدیث و سلفیه قبول کردند، برخی قبول نکردند، اما اشاعره به هر حال مطلقاً هیچگاه عقل عملی رو به رسمیت نشناختند، اما عقل نظری رو به رسمیت شناختند. ما در علم کلام، در اجتهاد کلامی، هر دو رو به رسمیت میشناسیم و کارکرد سوم عقل که کارکرد استنباطی باشه، ما معتقدیم اساساً این اجتهاد عقلگرا واژه نادرستی است که جناب استاد آدبی هم فرمودن. اساساً اجتهاد یک کار عقلیه. یکی از کارکردهای عقل، عقل استنباطیه. 5 تا عرض کردم کارکرد کلی ما داریم و این ضرب که میشه در تعاملات عقل با وحی میشه 8 کارکرد. یکی از این کارکردها کارکرد استنباطیه. اساسا اجتهاد یک کار عقلیه. اصلا ما اجتهاد نقلگرا نداریم. اجتهاد یعنی عقلگرا. اصلا اجتهاد یعنی یک فرایند عقلی که حالا شما یک وقت راجع به متن این فرایند عقلی رو انجام میدید که علم اصول ما در واقع همینه میخواد تبیین کنه. همین فرایند در واقع عقلی، حالا یا به تعبیری عقلی تجربی، اینجا عقل منظور در مقابل وحیه، نه عقل صرفا به معنای عقل خاص فلسفی، اینو میخواد تبیین بکنه. بنابراین اجتهاد یک امر عقلیه و یکی از کارکردهای پنجگانه عقل همین بحث اجتهاد و استنباطی که در علم اصول ما در مورد اون بحث میشه. و نکته دیگه اینه که خیلی خیلی مهم در اینجا در اجتهاد کلامی که بحث عقل رو ما مطرح میکنیم، تعامل عقل و وحیه، که این مسئله مسئله مهمی است. اگر فرصت شد من راجع به این بحث خواهم کرد که ما این تلقی که برخی مسائل با عقل به دست میاد، برخی مطالب با نقل، این اشتباهه و اساسا ما معتقدیم که اگر عقل فعالیت نکنه ما از نقل هم محروم خواهیم بود، چون فهم نقل یک فرایند عقلی داره، چنان که اگر نقل را هم کنار بذاریم بر اساس بحثی که در مورد تعامل داری از بخشی از داده های عقلی محروم خواهیم شد، که حالا اون الان جای بحثش نیست. اگر فرصتی شد بحث اثاره عقل رو مطرح خواهم کرد که قدمای امامیه هم به این مسئله توجه دارن. اما راجع به نقل، خب ما معتقدیم که عقل همه حقایق رو نمیتونه درک بکنه، بنابراین نیاز به نقل داریم و پیامبر درونی بخشی از حقایق رو درک میکنه، بخش دیگرش رو پیامبر بیرونی در واقع ارائه میده. معتقدیم که وحی 5 کارکرد داره. کارکرد اول کارکرد ارشادی نقله، کارکرد دوم کارکرد اثاره ایست، کارکرد سوم کارکرد تذکری است، کارکرد چهارم کارکرد وجدانی است و کارکرد پنجم کارکرد تعبدی. ما گاهی فکر میکنیم نقل یعنی تعبد. نه، تعبد فقط یکی از 5 کارکرد وحی در مجموعه معارف دینی است و در مرحله اجتهاد در واقع نقلی است. بنابراین از یک سو به تعامل عقل و وحی معتقدیم و این تعامل باعث میشه که نقش عقل و وحی گسترش پیدا میکنه. من البته این موارد رو هر کدوم رو بخوام توضیح بدم حداقل 5 دقیقه وقت میخواد، اما اجمالاً در این مرحله عرض کردم که عقل به صورت کلی 5 تا کارکرد داره و وحی هم 5 تا کارکرد، که برخی از این کارکردها در ارتباط با هم شکل میگیره، برخی از اونها هم مستقل. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر بینشکار. من اگه بخوام جمع‌بندی بکنه فرمایش آیه دکتر بیرنچکار رو. شاید به این صورت جمع‌بندی بکنی بهتره که به نظر ایشون بیشتر عقل از حیث کارکردی مورد توجه واقع میشه و در فرمایشات و دستبندی هایی که آقای دکتر بیان فرمودن بیشتر تعریف عقل رو از حیث کارکردی مورد توجه قرار دادن. و البته در بحث نقل و تعریف نقل هم که بخشی از سوالمون بود، حالا اشاره فرمودن که نقل صرفا به معنی تعبد نیست و در اونجا هم نقل به حیث و از جهت کارکردی مورد بحث واقعی میشه و تعریف میشه. البته ما در بازگشتمون بحث‌های دیگه ممکنه باز توضیح بیشتری رو از آقای دکتر در ارتباط با نقل بخواهیم و همچنین انتظار دارم که غیر از اون بحث تعریف عقل از حیث کار کردی ببینیم که عقل به ما این که عقله به این عقل از این زاویه نظر آقای دکتر چی هست و به چگونه این بحث رو پیش خواهیم برد. من تقاضا میکنم از آقای دکتر گرجیان، ایشان اگر مایل باشند به هر حال از مهمانانم رو عذرخواهی میکنم، یک طرف یک قد از این طرف و قدی از طرف دیگر، تقاضا میکنم حضرت عالی باز این بحث رو تعریف عقل و تعریف نقل و احیانا اگر نقدی بر فرمایش های دکتر بیرنچکار دارید در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام دارم به محضر همه اعزه، اساتید بزرگوار و مخادیم خودم در جلسه و تشکر از میزبانی پژوهشگاه فخیم فرهنگ و اندیشه به ویژه ریاست محترم شد. تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب دکتر بیرنچکار که مباحث خوبی رو مطرح کردن. احساس کردم اینجوری که ایشون صحبت فرمودن ما جا به جا بشیم، من برم طرف جناب صبحانی ایشون بیاد اینجا، بلکه بهتر باشه، چون نکاتی که ایشون مطرح کردن گویا با به اصطلاح اون نگرهی که ما از ایشون سراغ داریم خیلی بلکه همخوان نباشه. حالا من عرض بکنم چند نکته رو. نازا از به نظر از ریاست بیشتر عرض کنم که همونطوری که سروران مکرم میدونن میشه تفکیکیه ها رو به یعنی مراحل تطورشون رو به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله ای که اینها قائل به تعارض روش عقلی با روش نقلی بودن، خیلی هم صریح من عباراتی رو از بزرگان دارم. دوم مثلا همینجا که حالا من دیگه بعدا فراموشم میشه که اینو عرض کنم، از مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد که عرض برم خدمت شما، فلوکان الاساس علا ما توهمو عقلا للهدمت جمیع و شرایط. اگر اینها قرار بود که آموزه های دینی رو بر اساس عقل بنا کنند شرایط کلن عبه می رفت. باز عرض کنم خدمت شما که خب اونا وقتی که عقل رو به دو قسم تقسیم بکنن، عقل متصل و عقل منفصل، عرض کنم خدمت شما اینها قائلن که در واقع عقل مستقل بیرون از نفس و از قوای نفس محسوب نمیشه و این عرض کنم خدمتشون به عنوان چراغی نفس رو روشن میکنه. در ادامه حضرت آیت الله میرزای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که عقل بشری خطا بردار است و حجت نمیباشد. عقلی که فیلسوفان از آن دم میزنند به جای اینکه حجت الهی بر بشر باشد حجتی علیه خداوند و در واقع حجت شیطان است. خب این تعابیر بعد عرض کنم خدمت شما که چرا استدلال میاره، زیرا انسان ها میتوانند به بهانه احتمال خطا و اشتباه در عقل از آن تبعیت نکنند. و خداوند متعال نیز نتواند بندگان خود را به سبب پیروی نکردن از این حجت مؤاخذه کند و در نتیجه بعثت انبیا و ارسال رسل بیفایده خواهد بود. عرض کنم خدمت شما که حتی در ادامه داره که به گمان این بزرگوار می‌فرماید که در نگاه حکما براهینی که در نگاه فلاسفه عقلی است در واقع اشکالات زیادی داره، از جمله چی؟ به ثبوت مشیت و اراده ازلی برای خداوند و مجبور بودن او می انجامد در ابواب الهدا صفحه 28 و 29. بعد داره که پس برای شناخت خدا باید به شدت از عقل بشری و وهم و تخیل پرهیز کرد. برای شناخت خداوند باید به شدت از عقل بشری پرهیز کرد که وهم و تخیل رو هم به دنبالش میاره. بالاترین حجاب ها برای معرفت عقل و وهم و تخیل است، زیرا عقل اشیا رو به صورت ذهنی میشناسد. این که میگیم اینا عقل نظریه، استالی فرمودی که مرحوم میرزا تو عقل نظری، یعنی کلن آقا این تفکیه که تو عقل نظری حرف ندارن، تو عقل عملی حرف دارن، داره که نه، زیرا عقل اشیا رو به صورت ذهنی میشناسد و در شناخت خدا نیز او را همچون دیگر اشیا به صورت عقلی درک بکند. عرض کنم خدمت شما که این هم از مواردی است که من آدرس رو هم خدمت عزیزه عرض کنم. بله دیگه صفحه 23 مرحوم میرزا دیگه. این در حالی که خداوند عرض کنم صورت ذهنی نیست، پس خرد بشری قادر به شناخت خداوند نخواهد بود. این بخش عقل نظری دیگه. حالا اینو بذارم کنار. دوستان اهل تفکیک آرام آرام بعدن در مرحله بعد، یعنی در تطور اولیه خودشون از اون دست کشیدن و اومدن گفتن که باید تفکیک کرد، تمایز گذاشت میان روش عقلی و روش وحیانی. این نظر ایشون بوده که باید این کار رو کرد. خب موارد متعدد داریم که بزرگانی هستن که مثلا مرحوم بزرگوار جناب آقای حکیمی رضوان الله تعالی علیه سعی داشت که این گونه عمل کنه. حالا چقدر موفق بود، من در اون به اصطلاح کتابی که در واقع چاپ شد تغییرات درس حقیر هست که از بزرگواران نوشته بود این رو که مجمع عالی چاپ کرد، در مقدمش من این رو دارم که اونجا ایشون سعی کرد که بگه همه بزرگان ما تفکیکی هستن. حتی در مقدمه کتاب معاد از منظر سرمتعلین داره که تقدیم به تفکیکی سترگ صدرای شیرازی. بعد عرض کنم که علامه رو تفکیکی کرده، مرحوم مطهری رضوان الله علیه همه اینها رو تفکیکی کرده. اصلا مقدمه نیست، صفحه اولی کتاب شما باز میکنید نوشته تقدیم به تفکیکی سترگ صدرای شیرازی. خب این یعنی میخوام من اینو نقل کردم، میخوام بگم که به سرعت اینها روش عوض کردن. من در اونجا در اون کتاب اصرار دارم بگم که جناب عرض کنم خدمت شما که آی حکیمی رضوان الله تعالی علیه ایشون تفکیک کرده مطالب بزرگان را، نه تفکیکه. این اسم کتاب اگر تفکیک باشه بهتر از تفکیکه، و واقعا هم اینجوری. شما نگاه کنید بزرگی یک شخصیت آدم رو به اصطلاح عرض کنم دهان انسان رو نبنده. نگاه کنید آیا هست یا نه. موارد متعدد، یکی دو مورد، ده مورد، 20 مورد آوردم اونجا. نکته سوم، یک چند لحظه چشم اون وقت اضافی که دوستان اضافه کردن، تطابق بخشی از به اصطلاح عرض کنم این قول سوم، یعنی در واقع تطور دومشون که میشه ایستار به تعبیر جناب آقای حکیمی رضوان الله علیه ایستار دومشون، در واقع ایستار سومشون. میگه تطابق بخشی از یافته‌های روش عقلی با روش وحیانی، که الان بسیار از نکاتی که سرور عزیزم برادر بزرگوارم جای دکتر بنشکار فرمودن از این قسمه. که عرض کردم که ما جامون عوض میشد طوریشون از عقل تمجید و تعریف کرد، که واسه جای بحث برای ما قرار نبود باقی بمونه. عرض کنم خدمت شما که علی ای حال به نظر میاد که بشه در اینجا، حالا اگر وقت من باقی منده بگم، فرمودید که تمام ها چشم استفاده میکنم ازت.
میکروفون بله الان فعال شد. سپاسگزارم از آقای دکتر برزیان، ایشون اشاراتی داشتن به بحث تفکر تفکیکی ها در چند مرحله و اشاراتی به فرمایشات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در بحث اینکه در واقع عقل فلسفی به نوعی حجت بر علیه خداست نه به بر له خدا، و موارد دیگری که ایشون اشاره فرمودند و این نکته که بین آنچه که آقای دکتر برنجکار فرمودند و آنچه که آقای دکتر گروزیان اشاره فرمودند مشابهاتی وجود داره در بحث در واقع تجلیل از مقام عقل و اینکه عقل از مقام منیعی برخورداره. من یاد این جمله مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا افتادم که در اشارات در ظاهرا در نمط باید نمط های پایانی اشارات باشه، اونجا می فرماید العقل هو الحکم العدل، برخی از جاها می فرماید یعنی نسخه هایی هم هستش که می فرماید العقل هو الحکم الحق، و شاید به تعبیر آقای دکتر دینانی می فرمود که یکی از بهترین در واقع تعریفات و تمجیدهایی که در باب عقل شده همین سخن ابن سیناست که خیلی شبیه به روایته العقل هو الحکم الحق، یک داور به حق یا داور به عدل. متشکر و سپاسگزارم از استاد معظم جناب آقای سبحانی. تقاضا میکنم ایشان هم در مدتی که گرچه بنده ابتدا گفتم 5 دقیقه ولی بیشتر هم شد چون به هر حال بس اقتضای این رو داره، از ایشون هم تقاضا میکنم راجع به بحث تلقی و تعریفشون از عقل و نقل و همچنین نکاتی که دوستان فرمودن اگر مطالبی و توضیحاتی دارن ارائه بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه شریف. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار، اساتید محترم، محققان ارجمند، و تشکر میکنم از تشکیل این جلسه در آخر شب و در وقت اضافی. خب موضوع مهمی هم عنوان همایش دارد و هم موضوع بحث ما، ولی اون چه من بیاد دارم از عنوان و اون چیزی که پیشنهاد شده بود ظاهراً با این چیزی که جناب آقای دکتر گرجیان فرمودند فاصله داره. یعنی اگه قرار است بر سر عقاید و آراء و اندیشه های متفکران سخن بگیم مسیر دیگری داره، باید متون دقیقاً آورده بشه، طرفین شواهد رو بیارن و گفتگو بشه. نمیدونم جناب آقای گرجیان اینجا به نمایندگی از چه کسی حضور پیدا کردن، نماینده فیلسوفان هستن، نماینده متکلمان هستن، نماینده خودشون هستن صحبت میکنن، حالا ببینیم طرف کی در میاد. آره طرف گرجیانن. ببینید سوالی که جناب آقای غفاری فرمودن، سوال این بود که شما تعریف کنید عقل و نقل رو از طرف خودتون. اول شما هیچی در باب عقل و نقل نگفتید، نظری کسی را گفتید، او هم تعریفش رو نگفتید، احکامش رو گفتید. حداقل اجازه میدادید تو سوال بعدی که بحث قلمرو عقل به نسبت عقل بقیه صحبت کنید. من به نظرم کلن فرمایش شما هم خارج از بحث گفتگوی ما بود و هم اون چه فرمودید دقیق نبود. اگر قرار است بر سر دیدگاهی یا دیدگاه‌هایی سخن گفته بشه خوب است از قبل اشاره بشه، منابع و مدارک لازم گفته بشه، ممکنه کسی موافق اون دیدگاه باشه یا مخالف. حداقل بنده فکر می‌کنم جناب آقای دکتر برنجکار به نمایندگی از مکتب تفکیک فعلا اینجا نیستی، اون چه اعلام شده قرار است دیدگاه خود ما در اینجا عرضه بشه. بنده حداقل 5 مقاله در حوزه عقل دارم، 7-8 کتاب زیر نظر من در باب عقل نوشته شده. تقریبا این اصطلاح عقل‌گرایی و نسل‌گرایی در کلام اسلامی مقاله 26 سال قبله و در طول این مدت هم یکی از دغدغه‌های جدی ما مباحث عقل و نقل بوده. اگر قرار است بنده آرای خودم رو بگم، بفرمایید تو صحبت کنم. اگر قرار است دفاعی بکنم از اندیشه یا توضیحی، نه دفاع، لزومن دفاع نیست، توضیحی بدم از آرای دیگران، این رو هم بفرمایید. حالا چون فرمودن جناب دکتر گرجیان، منم هیچ گونه آمادگی و مدرکی در اختیار ندارم یه توضیح را عرض کنم. ببینید، حالا کلی عرض کنم، باب تحقیق و پژوهش در باب اندیشه‌های دیگران و آرای دیگران قواعدی داره. من با آثار و آراء نویسندگان این کتاب‌ها و مقالات آشنا نیستم، حتما هدیه میدن، ما میخونیم، اون نقد و بررسی خودمون ارائه خواهیم داد. اما اون چه تا کنون از سوی مخالفان تفکیک یا مخالفان اخباریگری یا مخالفان سلفیگری ارائه شده، اینجا من فعلا جایگاه هم یه پژوهشگر تاریخ اندیشه است که حداقل 2 دهه با گروه نسبتاً بزرگی از محققان مشغول این کارم. برای محققان جوان دارم عرض میکنم، اون چه تا کنون در ادبیات فارسی در باب اخباریگری، دست کم عقل از دیدگاه اخباریگری، عقل از دیدگاه ابن تیمیه، عقل از دیدگاه متکلمان نوشته شده و همینطور عقل از دیدگاه مکتب تفکیک، مطالبی نیست که واجد دقت و استناد لازم باشه. اگر در جای این فرصت فراهم شد، من عرض خواهم کرد بسیاری از کسانی که در باب اخباریگری سخن گفتن، حتی یک بار فواید المدنیه امین اسرارآبادی رو نخوندن. کسانی که در باب ابن تیمیه و عقل در باب ابن تیمیه سخن گفتن، یک بار به نظرم آثار ابن تیمیه رو نخوردن، کتاب بزرگ در تعارض العقل و النقل رو ندیدن. این است که بسیاری از استنادات دقیقی نیست. ببینید، در خصوص همین عبارتهایی که خوندن کاملا روشنه که نقد شخصیتی مانند آیت الله میرزا مهدی اصفهانی ناظر به تلقی فیلسوفان از عقل. من عرض کردم نه به عنوان یک محقق در حوزه مکتب تفکیک در اینجا هستم، ای فرصتی شد حداقل یافته‌های خودم رو عرض میکنم، تبیین میکنم، ولی حالا چون مطرح کردن استعجالا عرض میکنم. ببینید، میرزای اصفهانی نسبت به عقل فیلسوفان و نه عقل مطلقا 6 اشکال اساسی داره. بعضی از عبارتهایی که خوندید ناظر به بعضی از این اشکالاتی است که مطرح شد. یه موقع شما در اینجا در همایش اجتهاد عقل‌گرا عقل رو برابر با عقل فلسفی میدانید، کأن اینکه یا ما یک عقل داریم که این در گروه کار فیلسوفان ما بوده، اونم فیلسوفان اسلامی که یک نهله از 10 نهله فیلسوفان ما هستند، یا معتقدید که نه، اساساً عقل رو باید تفسیر واحدی کرد و کسی حق ندارد تفسیرهای دیگری و تعبیرهای دیگری در باب عقل داشته باشه. میرزای اصفهانی یک عقلگرای مجد و مصر در حوزه اصول و فروع. تعابیری که میرزای اصفهانی در کتب اصولی خودش در باب عقل آورده و نقش عقل در اجتهاد آورده، بعید میدانم مجتهدی از مجتهدان معاصر با این صراحت در باب حجیت عقل سخن گفته باشه. میرزای اصفهانی معتقد است که عقل حقیقتا یکی از منابع حجیت و به اصولیان و فقیهان معاصر تعرض میکنه که اونها عقل رو به عنوان عقل حقیقی و عقل واقعی در حجیت و استنباط نمیارن. من همینطوری به صورت راندوم انجام یک اثری از ایشون، چند اثر دارم در این دستگاه، در همین مصباح الهدا کتاب
اصولی آخر ایشون هست، تعبیر مختلفی در حجیت عقل داره، در اینجا داره، در اصول وسیط داره، در ابواب الهدا داره، در معارف القرآن داره. من یه عبارت رو میخونم، ایشون در باب عقل میگه و هو الحجه والفاروق بین الحق والباطل و بین الصدق والكذب و بین الحسن والحسن والقبیح و بین الجید والردی والفریضة والسنه و هو الذی من کمل ذلک فیه و اید به نور یدرک بهی حقائق الاشیاء و بهی یعرف ان کل شیء شیئیت و له تحقق به مشیت الغیر. و شروع میکنه یه سری مجموعه از گزاره ها، اینا احکامی هستند که در مورد عقل هستند. اشکال ایشون به چیه؟ اینکه فیلسوفان تلقی خاصی از عقل دارن و دیگران رو متهم میکنن که خارج از عقلن، و حالا که خود اونها در دسترسی و عقل حقیقی قاصرن. خب اشاره فرمودن جناب دکتر برنچکار، فیلسوفان ما حسوقوف رو قبول ندارن، در هیچ استدلال متافیزیکی هم استفاده نمی کنن، او رو از مشهورات می دونن، او رو از تأدیبات صلاحیه می دونن. این همون چیزیست که اشاعره قائلن. اشاعره و سلفیه نزاعی که فرمودن ربطی مکتب تفکیک نداشت، گزارشی دادن از دیدگاه اشاعره و سلفیه. اشاعره معتقد به حسنقوب نیستن، همه مبادی و قواعد فیلسوفانه رو هم به کار می برن. سخن داری ببینید میرزای اصفهانی اشکالش چیه. من الان اینجا نه میخوام دفاع کنم نه میخوام تقریر کنم. ببینید دو تا عبارت خونه شد، دقیقا عبارت خونه میگید الا ما توهم و عقلم. عقل بشری وقتی میرزای اصفهانی میگه، ناظرش به آثار و آراء فیلسوفان ماست، اعتقاد دارد که در اینجا فیلسوفان ما که هرچند در بعضی از مواضعشون آرا اونا رو تایید کرده، پذیرفته، به عنوان حکم عقل هم استناد کرده، اما معتقد است که مبانی عقل گرای فیلسوفان قدرت تبیین حقایق عقلی رو نداره. ایشون عقل را ادراک مفهوم پایه نمی دانن. مبنای ایشونه، اگه میخواد بحث کنید اینو بحث کنید، ایشون یه بحث وجود شناسی در باب عقل دارن، معتقد است که عقل یک کمالی است که به انسان اعطا میشه. یک بخششو فرمودید بخش دیگه نگفتید. ایشون معتقد است که اون نور عقل که اول ما خلق الله است، تقسیم شده ما بین عباد، مستندات روایی فراوان دارد، انسان ها بهره مند از اون نورند. انسانی که با عقل خودش حقیقت رو مشاهده میکنه، ایشون میفرماید این عقل که اصرارم میکنه از عقلی است که عموم مردم بهش باور دارن. این حجت تعبیرش این است که نه تنها حجت، ما به الحجج کل حججه، حجت های دیگر حجیت خودشون رو از عقل میگیرن. ایشون اشکال نسبت به قیاس داره، نوع خاصی از قیاس رو که مبتنی بر علیت، مبتنی بر قیاس واضحه ممکنه مطرح میکنه. این یه بحث خیلی مفصله، من اصرارم این است که این بحث و این جمعی که آمدن رو بگذاریم، افرادی در دور میز نشستن که نسبت بحث عقل و وحی نظر دارن، نوشتن، تدریس کردن، گفتن، این نظریات مطرح بشه، ببینیم آنچه شما در باب عقل و وحی میفرمایید چیه، کدام قلم رو عقل رو قبول دارید.
استاد صبحانی اصخایی میکنم از دتاری. بله وقت خوب استفاده شد و قدری هم نسبت به دوستان دیگر از وقت استفاده شد. ممنونم، متشکرم از لطفتون و اشاره میکنم برای این که به نظر حضرت عالی با دفاعی که از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بیان فرمودید، روی این نکته تأکید فرمودید که اشکال میرزا به فیلسوفانه، به تلقی فیلسوفان از عقل، نه اشکال به عقل من حیث و هو عقل. و فرمودید که به نظر ایشون فیلسوفان یک تلقی خاصی از عقل دارن که خودشون هم از تبیین، حالا به تعبیر بنده خودشون هم از تبیینش و یا دسترسی به این عقل ناتوانند و خیلی روشن بیان نکردن. به نظر بنده این حالا تقریبا به این صورت که برها تلقی که فیلسوفان از عقل دارن، مرحوم میزا اون رو تلقی صحیحی نمیدونه. البته به نظر بنده با جای بحثه که اون تلقی فیلسوفان از نظر مرحوم میزا چی هست و در واقع کدوم عقل رو ما میخواییم بحث بکنیم دیگه. نباید گرفتار نوعی مشترک لفظی بشیم، باید دقیقا اون محل بحث و محط بحث روشن بشه و ببینیم که فیلسوفان تلقیشون دقیقا از عقل چیست که ایشون تحاشی دارن که این رو قبول بکنن، انشالله یعنی قبول نکنن. در ادامه بحث شاید من حالا حتی پیشنهاد میدم که در سه محور بحث نکنیم، فرصت کمه، بلکه در یک محور مستوفا بحث بشه، حالا باز نظر اساتید معظم. خب خدمت آقای دکتر قزان قرامرکی هستیم.
من این قسمتی که ناظر بنده بعد از زمان خودم صحبت کنم
بسیار ندام خودتون به نظرم بهتره. بعد آقای دکتر قزان قرامرکی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر الناصرین. خب تشکر میکنم از اساتید خودم چه نکاتی میفرمودن. من در جواب سوال که مقصود از عقل چیه، ابتدا من دو سه تا نقطه به عنوان نقطه اشاره عرض کنم. نقطه اول این که ببینید اصلا بحث عقل که میگم آقا ما طرفدار عقل هستیم یا نه، شاید ما در این کره زمین یک نفر را پیدا نکنیم میگه آقا من طرفدار عقل نیستم، من مخالف عقل هستم. همه الحمدلله مدعی طرفداری از عقلن، این خودش یه برکتی. جناب آقای دکتر گوجان میفرماید که حلقات اول دوم، بالاخره ما کاری با حلقات اول نداریم. الان وقتی میبینیم که دوستان ما مثلا از عقل به زیر قاطع دفاع میکنن، ما بالاخره خوش آمد میگیم، دستشون میبوسیم، بالاخره یه نوعی تقریب تفکیش شده، تقریب مثلا در مسئله مثلا تعریف عقل حتی اگر به تعریفی برسیم. این نقطه اول، هیچ کس نمیگه آقا من مثلا این نقطه اول. بعد اونی که الان مرحله بعدی شاید دوچار مغلطه بشویم همین تفسیر عقله. آیا این عقل چیه؟ چه بسا دایان این عقل این عقل را از مفهوم متعارف عرفی یا اصطلاحی که مورد قبوله بگیم عرف اهل منطقه فلسفه و کلامه، یک قرائت جدیدی از عقل ارائه بدن که در طول تاریخ این قرائت ارائه نشده. همین بحث هستی شناسی عقل که مثلا ما، من حرف و اشکال آقای دکتر صفانه قبول دارم، بحث ما شخص محور نیست، دیگاه محور نیست، با نظر خودمون میگیم. این که ما مثلا میگیم ما فلان شخص، نه بحث من فلان شخص نیست، اما این که قرائت جدیدی از عقل ارائه بشود بگه عقل یعنی یک نور خارجی، این چیه مثلا؟ این یه مقدار توضیح عقل به نظر میسه. این یه بحثه، یه نقطه اول این بوده. نقطه دوم که بحث نظر خود مختلف از کنم، مفهوم عقل از نظر بنده چیه؟ یک قوه مدرکه انسان، همین خداوند به انسان یک نفسی داده، یکی از قوای این نفس قوه مدرکه است. این نه فقط کلیات، مثلا این بخی میگن که آقا این فلان مثلا فلان فلسفه یا فلان کس اسم نمیبرم مثلا عقل فقط منحصر کرده در اداش کلیت، نه، این که مقصود از عقل در علم کلام عقل مدرکه هست، مدرکه هم کلیات هم جزئیات. این یه بحث، من یه نوع شاید این تو ذهن بنده تراوش کرده، این همین مدرک به اضافه داده های عقل، این چه عقل نظر مختار بنده است. عقل قوه مدرکه، به اون قوه مدرکه اون ظرف خاری رو نمیگیم عقل هستم تا عارض عقلی ها نرسم این عقل دیدگاهش در باره هستم کتاب چیزونه، نه، اون عقل اون ظرف اون قوه به اضافه داده هایش، اون چه مثلا از اون عقل از اون ظرف مثلا صادر میشود. این چه بسا در برخی جاها یقینی باشه، برهانی باشه، بدیهی باشه، در برخی جاها ظنی باشه، چه حجت باشه، ما به اونم میگیم عقل. چطوری؟ این شاید نقطه که من الان میگم به حسب ذهن خودم، به ذهن بنده خودتون شده، شایدم دیگرم گفته باشن، اینه که در برخی از جاها حتما اون داده عقل باید یقینی باشه، یقینی منطقی باشه، مثلا در بحث توحید، در بحث صفات خداوند، آیا خدا صفات داره نداره، برخی انکار میکنن صفات خداوند، میبین عقل چیه؟ ما منازعه داشتیم، میگفتیم خدا صفات ذاتی نداره. من عرض کردم که چی داره؟ گفت کمالات داره. کمالات چیه؟ این یه بحث. این پس در یه جاهایی بحث مثلا بود منظور از دادهای عقل همین یقین باشه، متک باشه. در برخی جاها میتونه ظن هم باشه، میگه ما عقل حجت. در کجا؟ در زبان دین، در گزاره‌های عرفی. آقا این از این آیه شریفه عرف چه استفاده میکنن؟ این برای ما حجته، این همه ظنی که مورد تلقی قبول میشود. این یه تعریف بنده. اما یه بحثی دیگه من ارائه میکنم، اون بدن که یه مقدارم سریعتر عرض کنم. ببینید آقای دکتر بنسپر یه کاری چچه گفت، فرمودن که من تعریف عقل بر حسب کار کردی به شما نشان میدم، اون یک ملاش اب نداره، خوبه. منم در مقابل منظور نمیسم مقابل جو. منم از دیدگاه مصداقی من الان بحث عقلانیت میشم، تعریف عقل و عقلانیت به شما نشان بدم. مصداقی یعنی چه؟ ما در طول تاریخ میبینیم که آقا در طول تاریخ آقای استاد آقای حادوی هم بودن، ما در طول تاریخ مسیحیت و اسلام دو تا طیف داشتیم، نسجرا و عقلجرا. بعد اینم عرض کنم، وقتی ما میگیم آقا این اخباری جری هست، این قرآنی جرا هست، این عقل جرا هست، این نیست آقا این فقط چسبیده به روایت دیگه عقل گذاشته کلان، نه، محور اینه که آقا این در تبیین آیات، در تبیین روایات، تبیین آموزادی، این محور بالشش رو همین روایت قرار داده. اونی که میگه من قرآنی هستم، بالشش رو متکایش رو همین سیکار داده، کتاب الله قرار داده. اونی که میگه من عقل جرا هستم، بله مستند محورش عقل را داده. به این میگیم و علاش بله ما هم معتقد هستیم آقا قرآن عقلم دارم، اخبارون عقل دارم، از این برم عقل جرای هم سهمی کتاب دارم، نمیدونم روایت احساس. این محوریت رو نشان میده، میگیم بلکه در موقع تعارض بین این دوتا خودم یک مقصدم میشود، اون وقت چی تریبی چی آقا میگه من عقل جرا هستم مشکل میشه. آیا واقعا دوتا تعارض پیدا کنه؟ عقل با نقل کدومش مقدم می شود؟ این یه بحث. من الان عرض کردم برای شما یاد کنم، من مصداقی به شما میگم چیا سمی عقل جرا بودن، چیا سمی هم نشرا. ما در طول زمان پیامبر اسلام نگاه می کنیم، شخصیت ابوذر غفاری رو می بینیم که آدم متعبد، پیامبر خیلی حمایت میکنه. در مقابل سلمان می بینیم که این نگاهش به هستی داره، به معارف داره، یه شکل دیگه است. و پیامبر میفهمه که اگر این ابوذر بفهمه در قلب سلمان چه میگذره، و کفره او لقتله، این تقریبا میشه گفت که دو تا صاحب فکر هستن. این یه مورد. بعد من در زمان خود حضور اصل ائمه دادم که یه صحابه داشتیم که از عقل و اجتهاد عقل جراب به قول تعبیر ما همه شما دفاع میکردن. این متأسفانه همچون صحابه که من اسمشون یادداشت کردم، اینا مورد هجمه اون اخبارون، اون به اون معناها مورد هجمه اخبارون قرار میگیرد. مثلا تکویر هشام توسط شاگرد دیگر امام صادق، توسط بنام عبدالرحمن، آقا این هشامی که عقل جرا هست، شاگرد برجسته امام است، توسط شاگرد دیگر همین تکویر میشود. یا بحث هجمه هاش اون طیف نشرا بگیم، اخبار بگیم، چی نمیدونم، به یونس ابن عبدالرحمن هجمه میکنن شخصیتش رو. اما وقتی امام رضا به یونس عبدالرحمن میرسه، میگه یا یونس تمالک من ما یگونه، اب نداره، تو اونو چی درباره تو گفتم ولش کن، ازاکان امام تو انچه راضیم. وقتی امام تو از توی عقل جرا راضیه، اون حرف های دیگه رو ولش کن. این مشتاق عقل جرا ما اینجا، این در زمان حضور من دیگه خیلی مثلا بله. بعد من البته ده تا گام فعلا مونده، بله البته من چون سر دبی هستم میتونم چند تا اجازه بدم کنم. از به حضور شما سر دبی نه، دبیر علمی درسته، بله آره. بعد اما در حضور آخر اصل حضور ما شیخ صادق رو میبینیم، آدم خیلی متعبد، از اون متعبدتر شیخ کلینی کدوم رو پیدا میکنیم؟ ما نمیگیم آقا اون چه عقل جرا هست، اما این طیفش به کدوم برمیچربه؟ همین نسجرا و اخواجه. در مقابل اون بعد از شیخ صادق ما میگیم شیخ مفید میآید. این شیخ صادق که کتاب اعتقادات امامیه نوشته و من به عنوان نماینده امامیه اعتقاداتی را به مشتب و تشیع نسبت میدهد، شیخ مفید عقل جرا، شیخ متعقلیان میاد اینو میگه آقا این چه منشور امامیه نیست، آقای شیخ صدوق دست تو رو من ببوسم. در اینجا اشکالاتی زیاد، من باید تحصیل کنم. این تقریبا میگه آقای شیخ صدوق تو نقل، تو محدث هستی، بیشتر کاش همین کارت حدیث. من نمیگم این شیخ مفید گفته، به شیخ صدوق گفته، و همینطور ما اینجوری داریم، مثلا اصحابی داریم از این شیخ، مثلا این بعد تا بعد از شیخ صدوق مثلا سید مرتضی هم میگن، مثلا همین سید مرتضی مثلا شیخ طوسی میاد. این عرض کنم که شیخ مفید درباره اون علمای اخبار میگه آقا اصحاب النقل، اصحاب الاثار، حملت الاثار، حشویه. اما وقتی نوبت به محققین اون عقلیه دارم میسه، میگه علمای شیعه، فقهای شیعه، نقاد الاثار، متکلمین. ما میگه این در باره اصل غیبت که تا میرسیم به این طبعا اونده 100 سال، دوستان من 100 سال طیف نسجرا طبعا بر شیعه حاکمیت پیدا کردن. شیخ مفید آمد این بحث استهاد عقل جرایی را شکوفه کرد تا زمان آقای استرابادی که نزدیک قرن 11 بوده، و این یه مقدار این موجب افول اون عقلانیت شد. اما آقای علامه وحید به بهانه اومد، اونم بحث فکر اصول بوده، اونجا یک کاری کرد که اونا تقریبا آقایون نسجرا اخبار جرا افول کردن. بعد دیگه یا بگیم، نمیگم من متاسفانه خوشبختانه نمیتونم بگم، من در همون 100 سال پیش آقای میرزا مهدی اصفهانی و میاد مشرب تفکیش برگزار میکنه، بعد دیگه میگه آقا اهل بیت نقلگرا. اینا ما نمیگم آقا اون عقل اهتمام نکردن، نه عقلگرا هستن، اما وقتی که اینا میگیم آقا نقلگرا، این نقلش رو میتبه. این دیگه عبارتش خیلی واضحه، ما بیان توجیه کنیم که آقا این گفته عقل ظلمات، علم بشری ظلماته، اینا رو نمیشه توضیح کرد به این راحتی. بگیم آقا این نمیدونم، اصلا این یکی از مغلطه ها هست که میگن آقا شما عبارات ما رو نفهمیدید، جایی دیگه یه چیزی گفته، اینجا یه چیزی گفته، نمیدونم دیگه. من به همین وقتم بسنده میکنم، فعلا و سلام.
ممنونم، متشکرم و ممنون. بله، میکروفون فعال بشه. تشکر میکنم از بله سلامتی اساتید معظم و مخصوصا دوستان عزیزی که دارن استماع میفرمایند این مباحثه رو و این مناظره رو ظاهرا در شبکه‌های مجازی. سلامتی همین‌ها و شادی ارواح مقدس شهدا، امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، صلوات ذکر بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب آقای دکتر قزدم اشاره فرمودن به این که عقل از نظر ایشون قوه مدرکه به اضافه داده های اون که فکر میکنم هم مدرکات عقلی باید باشه.
بله مدرک.
حتی ممکن اینجا یه اشکالی هم به حضرت عالی وارد بشه که مدرکات عقل جز عقل چیزی دیگه نیستن دیگه، یعنی وقتی که نفس توسعه پیدا میکنه میرسه به مرتبه عقلی، در واقع متحد میشه با اون داده ها. و حالا تعبیر حضرت عالی اشکال نداره. و اشاره فرمودید به این که ما در بحث مباحث در واقع عقلی محوری ترین مسئله رو بحث تعارض عقل و نقل در اینجا داریم. این بحث عمدتاً ثقل مباحث روی این محور قرار میگیره. من پیشنهاد میکنم اساتید معظم اگر موافقت بفرمایند، چون ما در 3 محور قرار بود بحث بکنیم، این محور دوم که جایگاه عقل و نقل در اشعار کلامی هست، اگه موافق باشید این رو ما صرف نظر بکنیم چون فرصت کمه. بحث تعارض عقل و نقل رو که آیه قردان هم فرمودن که بحث جدی و بحث مهمی هست، اگه دوستان موافق باشن این بحث رو متعرض بشیم و بتوانیم حقش واقعا تا حدودی ادا بشه. این حقش واقعا ادا بشه مشکله، زمان و جلسات متعددی میخواد. بنابراین تقاضا میکنم از آقای دکتر بدنشکار اگر در این ارتباط فرمایشات به دوستان داشتن، ها کذا بحث تعارض و یا نسبت بین عقل و نقل، اگه بحث رو شروع بفهمید متشکریم. 10 دقیقه البته در بین دوستانی که در سری اول بحث شد، آقای دکتر گرجان از همه وقتشون کمتر بود، انشاءالله اونم جبران بخواهیم کرد. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی جالب بود و نکات خوبی گفته شد، استفاده کردیم. من خب قبلا باید اشاره بکنم به فرمایشات دوستان، بعد اگر انشاءالله فرصت شد
صدا مثل که
میرسیم.
آقای نجفی،
وقت ما رو می‌دهند.
بله بله. انشاءالله
وقت
مراعات میکنیم. اون که ما میخوایم واسه
بله آقای جناب آقای دکتر همکار عزیزمون جناب آقای دکتر گرجیان فرمودن که جامون عوض کنیم. من خدمت ایشون عرض میکنم که شاید اکثر این مطالب رو بذار یه خاطره یا عرض کنم. جناب حضرت استاد رشاد نمیدونم سال 79 80 بود مقام معظم رهبری فرمودند که برای سال امیرالمومنین سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم 80 اینا بود، بله، مسئولیت گروه الهیات و حکمت رو به بنده دادن. 4 جلد از اون 4 جلد اول کتاب دانشنامه امیرالمومنین رو مسئولیتش رو من داشتم. اتفاقا اولین مقاله از اولین جلد عقل و تعقل از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام بود که این مطالب رو من اونجا سال 80 نوشتم. در این کتابم که بعد از اون در واقع چاپ شده همه این مطالبی که گفتم اینجا خیلی مفصلتر اینجا نوشتم. و حالا من یه شوخی با شما بکنم، شما که همین چند قدم این ورتر رو خوب واقعا نمیشناسید چجوری میخوایید عرض به خدمت شما که کسانی که حالا مدت ها قبل، خب به هر حال ما واقعا نیاز داریم بدون بیطرفی آثار رو بخونیم، واقعا حداقل از همدیگه خبر داشته باشیم. و معتقدم اگر این کارو بکنیم خیلی از این اتهامات میره کنار. حالا امیدوارم در نوبت دوم دیدگاهتون رو راجع به عقل و وحی و جایگاه اون در استنباط کلامی بیان بفرمایید. این هم نکته دوم. ببینید این درست نیست که ما عقل رو مساوی بدونیم با یک دیدگاه های یک فیلسوف یا حتی تلقی یک فیلسوف از عقل. ببینید که آقای دکتر گرجیان فرمودن، آقای دکتر قرارملکیان فرمودن شما حرف جدیدی میزنید انگار. ببینید ببخشید عذرخواهی میکنم و این تعبیر رو به کار میبرم. ببینید ما باید افق دیدمون رو یه خورده گسترده تر بکنیم، اطلاعاتمون رو یه خورده بیشتر بکنیم. من حالا یه چند مورد نمونه رو عرض میکنم. ببینید اونجوری نیست که شما فکر میکنید که یک مطلب و حفظ تشیعن و قابن کشو افلاطون میگه عقل اصلا اگر ما از عالم حس جدا نشیم اصلا عقل فعال نمیشه، عقل شهود مصله و مقدمش همینه که شما از عالم محسوس برید جدا بشید. اشاره افلاطون در اون نقاشی معروف همینه میگه. ارسطو میگه اصلا اینجوری نیست، عقل محسوسات رو میبینه، از محسوسات انتزاع میکنه کلیات رو. اصلا عالم مصل کجا بود؟ اصلا از همین اشارهش اینجوریه دیگه، در اون نقاشی رافائل معروف که در موزه روم هم هست اصلش اگه دیده باشید. میرسیم به دیدگاه های دیگر. کانت میگه اصلا اون ایده های عقل اون مفاهیمی است که از کانال یا از مجرای ببخشید صدا سیما نیاد کانال گفتم از مجرای عرض به خدمت شما که دوتا مقوله زمان و مکان و بعد مقولات 12 گانه فاهمه نگذشته باشه و لذا به آنتونیمی ها میرسه. خب این یه تلقی دیگری از عقله. یک تلقی دیگر از عقل اینه که عقل اصلا حقایق رو میبینه. تلقی فیلسوفا اینه که نه، عقل مفهوم، ما اسمشو میذاریم عقل مفهومی. اینا در جای خودش بحث شده، شما یه مقداری اطلاعاتونو گسترده تر بکنید، دیدگاه های مختلف رو ببینید. اگه این کارو بکنید اون وقت نمیگید فلانی ضد عقله، میگید ایشون یک دیدگاه دیگری در باب عقل دارد. اتفاقا متکلمان و از جمله تفکیکی ها اعتراضشون به فلاسفه اینه که شما عقل قبول ندارید. یعنی شما میرزای اصفهانی و همه متکلمان میگن اصلا مسئله اصلی ما در عقل، ما 5 تا اصول دین 5 تا 4 تاش مبتنی بر عقل عملیه. شما عدل الهی اصلا تنزیه الباری هم فعل القبیح ولی اخلال برواجب تعریفش بر اساس حسن و قوب عقلیه که شما قبول ندارید. نبوت ما بر اساس حسن و قوب عقلی، به قول آیت الله سبحانی قاعده حسن و قوب عقلی یک قاعده نیست، قاعدت القواعده و به تعبیر علامه حلی یفتنی علیه اصل الدین و اصول الدین و فروع الدین و شریعت و همه چیز. خب آقایون تفکیک به فلاسفه میگن شما قبول ندارید اینا و بر این اساس شما عقل قبول ندارید. عقل شما عقل مفهوم نگر، با این عقل هیچی شما نمیتونید اثبات کنید، دین رو نمیتونید اثبات بکنید، خدا رو نمیتونید اثبات بکنید. حالا خدا رو اثبات بکنید، به چه دلیل من باید خدا رو قبول کنم؟ خدا اثبات شد، چرا باید ایمان بیارم، باور بیارم؟ چرا؟ این عقل عملیه که میگه باید. چرا باید نبی رو بپذیرم؟ اصلا معجزه مبتنیست بر حسن و قبح عقلی. خب میرزا داره اشکال میکنه، میگه عقل شما اینا رو نمیتونه اثبات کنه. ایشون داره، نه ایشون، اصلا ایشون حرف جدیدی اینجا نگفته که، همه حرف متکلمان ما در طول تاریخ خواجه هم اینو گفته. میگه آقا فلاسفه شما بر اساس این عقلی که دارید بدیهی ترین امور رو نمیتونید اثبات کنید. مگه چیزی بدیهی تر از اختیار ما داریم؟ بر اساس تقسیمی که فارابی ارائه میده، بحث وجوب امکان، هر چیز ممکنی باید به واجب برگرده، بنابراین فعلم ممکنه باید به وجوب برگرده، وجوبم در نهایت به ذات خدا، ذات اختزا میکند فعل من بیاد، قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب اینا اشکالشون اتفاقا به اینه که شما خلاف عقل دارید میگید. مگه ما چیزی بدیهی تر از اختیار داریم؟ شما اگه اختیار انکار بکنید چیزی دیگه نمیتونید اثبات کنید، چون بدیهیات دارید، وجدانیات دارید انکار، و شما نمیتونید اینو حل کنید. عقل فلسفی، چرا شما اینو میگید ضد عقل؟ چرا میگید اخباری؟ در حالی که ایشون شاگرد میرزای ناینی بوده و اجازه اجتهاد میرزای ناینی رو که مخ اصول، شما نگاه کنید به ایشون، آخه چرا اینجوری برخورد میکنید؟ من پیشنهادم اینه به جای اینکه الان بپردازیم به بحث خودمون، جلساتی بذارید، به جای اینکه یک طرفه برید به قاضی، در تک تک این موضوعات متخصص داره، این همش متخصص داره. ایشون که عقل و مطرح بحث قیاس منظورش چیه؟ قیاسی که حد وسط بر اساس تمثیل به دست میاد. اینا ببینید باید فکر بشه روش، کار بشه، به این سادگی نیست شما شب مباحثه میرید دو تا عبارت میارید، اینا باید کار بشه. شما یه کسی 20 سال فلسفه میخونه یه دونه اشکال میکنه میگی نفهمیدید، 20 سال کمه، 50 سال باید بخونید. خب اینا هم بالاخره نیاز مطالعه داره، کار داره. برادر من، به این سادگی قاضی یک طرفه نرید. اما بحث خودم دور سوم نخواهیم، من نکات زیادی نوشتم. عرض به خدمت شما که بعد یکی از اشکالاتی که ما، بله ببینید، ما معتقدیم که وحی بر اساس عقل اثبات میشه. ببینید دوتا اختلاف دارم متکلمین با فلاسفه، به خاطر این دوتا اختلاف فلاسفه متکلمین رو جدلی میدونن، متکلمین فلاسفه رو ضد عقل. یکی بحث حسن و قبحه که اونا فلاسفه میگن حسن و قبح از مشهوراته و مشهورات ماده جدله، بنابراین متکلمان جدلی هن. متکلمین میگن حسن و قبح بدیهی وجدانیه به قول خواجه نصیر در تجرید، بنابراین شما ضد عقلید. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما در یقینیات شیشگانه نقل رو نیاوردید، بنابراین منقولات و مسموعات ماده جدله. خب پس شما متکلمین که از وحی استفاده میکنید جدلی هستید. متکلم چی میگه؟ متکلم نمیگه شما مخالف وحیید، میگه شما مخالف عقلید به فیلسوف میگه. چرا؟ چون وحی با عقل اثبات شده. مخالفت با وحی مخالفت با عقله. آخه ما وحی از کجا آوردیم؟ عقل اومده خدا رو اثبات کرده، عقل اومده نبی رو اثبات. عقلی که میگه من متوجه نمیشم خیلی از حقایق رو و خدا رو و دین رو اثبات. بنابراین استفاده از، ببینید یه وقت شما میگه یه فیلسوف به نقل مراجعه میکنه، طیب الله، ما بحث روش شناختی داریم، فلسفه علم تک روشیه، روشش عقلیه، باید هم همینجوری باشه. فلسفه یه علم بشریه، تعریف داره برای خودش. ما البته برای فلسفه جایگاه قائلیم، در کتابامون توضیح دادیم، در مصاحبه‌هامون توضیح دادیم. ما معتقدیم که وحی و عقل در بالاترین رتبه قرار داره، عقل و وحی، بعد از اون علم کلامی که از این دو استفاده میکنه، بعد فلسفه. جایگاه فلسفه رو هم این میدونیم که مبانی معرفت شناختی و وجود شناختی و جهان شناختی عقلی رو تبیین بکنه و در اختیار متکلم قرار بده، و متکلمین این کار رو در قرون اولیه تحت عنوان لطیف الکلام یا دقیق الکلام انجام میدادن. ببین هشام ابن حکم چی گفته؟ هشام ابن حکم میگه من عرض رو قبول ندارم، من معتقده به دقیقاً هم فکر میکنم بر اساس نظریات امروزه. میگه آقا رنگ در نهایت چیه؟ تحلیل میکنیم، برمیگره به جوهر. رنگ بالاخره صوت، موجه، موج، هر چیزی به اتم ها برمیگرده، اتم ها به مولکول ها، مولکول ها به اتم ها، به جوهرن همشون. بله یه چیز دیگه ای داریم به نام معنا که حالا اینو خیلی ها متوجه نمیشن منظور ایشام از معنا چیه. عالم عبارت است از جوهر و معنا. اینا بحثای دقیقی کردن، این سادگی نیست. بنابراین بله من نکاتم مون، تعارض رو هم در همین کتاب مفصل بحث کردم، انواع و اقسامش رو گفتم، ولی دیگه فرصت نیست.
خیلی متشکرم و ممنونم. دوستانمون پیشنهاد دادن از پژوهشکده حکمت و دین پژوهی با توجه به اینکه این مباحث بسیار جدی و مهمی هست، به همین زودی دوستان آماده هستن که با حضور همین اساتید و دوستان دیگر جلسات مناظره گذاشته بشه و این مباحث به صورت مصطفی بحث بشه. متشکرم آقای دکتر برنجکار، نکاتی رو فرمودید. البته بنده شأنم اینجا دبیری جلسه از عذرخواهی میکنم اگه گاهی به دوستان نکاتی رو میگم، در حال این درست که از شأنمون خارج، ولی برای من سواله که اگر احیانا پرسیدن امتناع اجتماعی نقیزن رو عقل درک میکنه یا نه، یعنی ما اگه استدلال بیاریم بر امتناع اجتماعی نقیزن، چون اشاره فرمود در مباحثتون که همه اینها با عقل عملی با عقل نظری اصلا اینا اثبات نمیشه.
من چی گفتم؟
چرا دیگه
من گفتم عقل نظری همه قبول دارن، اختلاف دارن. آقا چرا
لازمه فرمایشون اینه؟ چرا دیگه
اصلا چنین لازمه اینه؟ تعریف نکن. آقا من اینجا نشستم، امتناع چی گفتم؟ من 5 تا کار کرد برای عقل گفتم، گفتم عقل نظری یا اجتماع نقیزن همه قبول دارم، بحث نمی کنی.
امتناع اجتماع نقیزن رو
به عقل نظری من
خدا خیرت بده.
مگه کسی نه کار کرد؟
خب بقیه قضایا اگر حجیت بقیه قضایا به این برمیگرده یا نه؟
میتونه بله،
میتونه بله برگرده.
شما اصلا گفتی این لیوان هست، اگه اجتماع نقیزن قبول نکنی نمیتونی اینو بگی، چون ممکنه نباشه.
عقل نظری چتر خودش رو بر قضایا انداخته.
بابا مگه ما عقل نظری منکریم؟ شما چرا توجه نمیکنید؟
چرا
ما میگیم عقل عملی رو قبول نکنید؟
نوبت بنده بود باشه. شما چرا با هم بحث؟ شما به اجازه عهده بنده، من منتظرم جواب بدم. الان آقای بزرگوار باشه، زمان شما نیست، شما مدیریت بفرمایید. زمان
الان من احساس جواب بدم فرمایشتون.
من جواب میدم باشه.
کم لطفی به عقل نظری شما از ما بده است. خیلی ممنون آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. البته با عنایت به این که وقت از اصالی هم اینجا قدی ملاحظه میشه در
خدمت شما. چون جناب آقای دکتر عرض کنم که غفاری اهل بخیه هستش، آنقدر ذوب در بحث میشه یادش بره که جناب آقای صبحانی به جای 5 دقیقه 12 دقیقه صحبت کرده، حواسش رفت دیگه، چیکار میشه کرد دیگه. اینم عرض کنم طبق حدیث رفت
خب مهمانن دیگه، باید هوای مهمون
رو عرض کنم خدمت شما از این که سرور عزیزم برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر برنجکار ما رو نباخت، از این که عرض کنم که انتظارمون بحث کنید، بحث علمی نه جدل. شما 6 تا عنوان آوری، 1، 2، 3، 7 تا اومدید شب مباحثه رفتید دو تا عبارت نگاه کنید، یکی رو گفتید، دو افق دید رو وسیع تر بکنید، به دلالت مطابقی، تضمن، التزام، اشاره، تنبیه، دلالت اختصا، خلاصه هر کار تونستید با نه این خوب، این جو بحث کردن خوب نیست و من فکر بکنم این مقداری باید آرامتر و این مقداری اصطلاح ارز کنم که رفتید گفتید که برید کتابای منو مطالعه کنید. بنده حتی مقاله جناب عالی رو دیدم، مقاله‌ای که از داری داشتید، ماهیت عقل و تعارض عقل و بدن در جستارهای اعتقادی عقل که جناب آقای مهدی باغبان گرفته این رو، اونم نگاه کردم. عزیز من اینقدر شما چیز نکنید. گفتی از گذشته ها خبر میده، در همین نزدیکی غافلید که آثار من رو ندیدید. آثار شما رو با دید جان نگاه میکنم و حجاب معاصرت ندارم، افتخارم میکنم که عزیزانی مثل شما دارم که گرما بخش جلسات علمی ما هستند. نکته بعدی فرمودید حفظت شیئا با قابت انکش، یا باز گفتید که اطلاعاتونو گسترده تر کنید به همه دلالات های ذکر شده شما حمله کرد. این نوع بحث رو به نظرم این مقدار آرامتر که بتونیم به جایی برسونیم با هم، و این رو انتظار از شما بیش از این مقدار هست. اما عرض کنم خدمت شما که من چند نکته رو عرض کنم. این که فرمودید که مرحوم میرزا و
فرمود مرحوم میرزا قائل بود به عقل و شما هم گفتیم ما قائلیم. جناب آقای سبحانی هم فرمودن، آقای سبحانی من واقعش اینه که ایشون صحبت کرد، در ادامه صحبتش حرف زدم، ولی دوباره بخوام من حرفای بزنم که در واقع تکرار مکرراتی که به درد بخوره. من ایشون در اینجا ببینید، شما عقل قائلید اما فقط یه لفظ مشترک بین ما و شما. چطور؟ شما میگید در دیدگاه اونها میگید که عقل از حقایق نوری مجرد بسیط و خارج از وجود انسانه، یعنی منفصل از منه، نه به عنوان قوه از قوای نفس، حالا نفس ناطقه، و عقل اگر مرفع بشه از قوای عقل قدسی و عقل نوری و عقل وحیانی که از ابن سینا، خود فارابی این تعبیر داره، ابن سینا هم داره، مرحوم آخوند که خیلی زیاد این تعبیر رو داره. بعد عبارتی که اینا دارن، جناب آویز مهدی رضوان الله تعالی علیه حشره الله معلم بیا داره که رابطه آن با نفس همچون چراغ در خانه است، چراغ یه وجود منفصل از منه. بعد داره که مرحوم میرزا داره که در علوم الهی آنچه از آن به لفظ عقل تعبیر می شود همون نور خارجی است، نه قوه از قوای نفس. میگه این نور هنگام روشن شدن و حسن و قبح افعال برای هر عاقلی به خودی خود آشکار میشود. اینو تو ابواب الهدا صفحه 61 فرموده، چاپ 85. بعد عرض کنم که چند تا ویژگی گفتم ما با هم مشترکیم اتفاقا. گفت که چی؟ مکانمند نیست، زمانمند نیست، جسم نیست، کمیت بردار نیست، کیف بردار نیست، و به اصطلاح عرض کنم که لیس لکم لهو مکان ولا زمان ولا جس ولا حد ولا کیف ولا کم ولا طور. این تعبیر رو جناب میرزاده رو رضوان الله علیه. بعد عرض کنم که میگه در ایام کودکی مقدار که رشد پیدا بکنه، ایشون حتی فرق بین علم و عقل هم همین میگه، میگه رشد که پیدا بکنه بالا که بیاد بهش افاضه میشه، اما علم میتونه از بچگی هم با بچه همراه باشه. عرض کنم خدمت شما که به نظر میسه که باز تعبیری که مرحوم میرزا از خود جناب مرحوم آقای مروارید حضرت العظمی مروارید رضوان الله تعالی علیه، این هم باز تعابیری دارن که تقریبا میگه مرجع درجات نور عقل چند و چون دریافت آن از، البته در اطلاع نفی به اصطلاح عرض کنم تشکیک در بحث عقل میکنه، میگه که مراتب نداریم، یه چیز بستگی به افرادی که دریافت بکنه. از این من بگذرم که در تنبیهات اولاد مبدا و المعاد داره. باز در یه جای دیگری عزیز من ایشون داره که عرض کنم خدمت شما که جناب آقای از دایت الله برنجکار، این که فرموده عبارت شما ندیدم، ولی این عبارت عرض کنم که برای تعلیف قلوب اصطالی باشه، بنابراین چون این تعابیری از ایشون خوب، من ببینید عبارت شما رو من بذارم نگاه کنم کجا داره میفرمود که در اصطلاح دو معنا برای عقل است، یکی عقل مستقل که عقل فطری و الهی مینامندش، و دیگری عقل انسانی که قوه از نفس و از مراتب ذاتی آن است. شما میگی که اینجوری مطرح شده، حالا آیا واقعا حساری اینجا به صراحت فرمودی من اینم قبول دارم، خیلی خوبه، خیلی خوبه، اصلا دست رو میبوسیم، برای اینکه حساری میگه من قوه از قوای نفس را به عنوان عقل قبول دارم، اما خب زیرا چی زدی گفتی که چی؟ تمام آنچه را که داده اون است هیچ ارزشی نداره، چرا مفهوم سازه؟ و به دو دلیل، اولا زیر ساخت مباحثش بحث حسن و قبح، اونو که درک نکرده بس با فاتحه خوند. عرض کنم خدمت شما که این نکته رو ببینید، مرحوم آخوند صدر هم اتفاقا در جلد 7 اذکار که الان بنده در حال تدریسشم در حال اواخرش هم هست، اینجا مواخرشه، در صفحه 281 تعبیر این داره که این من جمله القوه المودعه من امر الله في العالم الانساني هو نور فائض من الله على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله وهو انما يجيء اليه من عالم الملكوت ويكتب في قلبه بعد استكماله بمراتب الحس والخيال والوهم والعقل بالعلوم الرسميه والاداب الشرعيه وطور ذلك النور فوق اطوار سائر المدارك والمشاعر والعقول الجمهوريه وهو من نور من انوار النبوه والولايه فبذلك النور يقبل الاحكام النبويه و يفهم الاسرار الالهيه فمن لا يكون له وارد من الحق ولا نصيب من نوره فلا يفهم لسان النبي الوارد من الحق الى الخلق ولا يدرك النور الذي معه والكتاب الذي بل عرض کنم که والكتاب الذي انزل اليه ولم يجعل الله له نورا فما له عرض کنم که فما له من ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. خب عرض کنم خدمت شما که اما من چند نکته رو در رابطه با آثار حضرات من عرض کنم که نتیجهی که میگیریم، اینا میگن که نوریت و به اصطلاح نوربخشی به دیگران این ذاتی عقل، کدوم عقل؟ عقل منفصل از من. دو، بسیط، بعضی رو ما میپذیریم، بسیط مجرد استقلال از انسان داره، استقلال از داره من کجا اون کجا. حالا بعد میگه نفس رو شروع بکنه به بد گفتن به نفس، نفس تاریک شیطانی فلان هست، خیلی بی ربطه، خیلی هم بهش حمله میکنن. خب این چراغ بیرون اومده بهش نور داره، این که خلاص این همه تو سر این مال زدیم به نام نفس، این نوره، نور خارجی که میخواد زمین بکنه، چه ارزشی برای اون داره؟ چی کار میخواد باهاش بکنه؟ در حدی که فقط به قول یه نور عرضی بیرون از ذاتشه، در حالی که یک فیلسوف میگه که این عقل از قوای نفسه، بلکه مرتبه اعلای نفسه. اما این نکته که از تالی بعض جهام که یه اشاره آقایون نمیدونم هستالی بود یا استاد سبحانی بودن فرمودن که بحث جزئیات و کلیات نمیدونم کدوم یک از بزرگان، حواس ندارم، این رو در رابطه با ما معتقدیم که نه اتفاقا فلاسفه به ویژه حداقل این که بنده که شاگرد فلسفه هستم معتقدیم که کلیت و جزئیات از تقسیمات مفاهیم، از مفهوم تن افرض و صدقی علا کثیری فهو جزئی و الا فکلی. و ما در رابطه با عرض کنم که در حالی که در رابطه با وجود اقدس روحی نسبت به علم به جزئیات، اونجا کلیت، کلیت سعی، کلیت سعی با وحدت هم میسازه و کثرت هم میسازه، هم کثرت میسازه و هم وحدت میسازه، نه میسازه فقط با اینا همراهی میکنه بلکه او ایجادش میکنه کلیت سعی. ولی جزئیت و کلیت برای وجود خداوندی معنا نداره به خلاف بنده و امثال بنده که مفهوم وابسته هستم. عرض کنم خدمت شما که اما همه اینایی که شما فرمودید که بحث هستی شناسی عقل رو براتون عرض کردم از دیدگاه این بزرگوار، نسبت عرض کنم خدمت شما که و به نظر میاد که مطالبی رو که از تعالی عرض کنم خدمت شما یه مقداری به نظر میاد که مقداری عرض کنم که عجله کردید و چه بسا این که ما چند چیزی که با هم اشتراک داریم رو دارم عرض بکنم. این که عقل اگر به عنوان چراغ باشه، بنده هم یک نوع از عقل چراغ میدونم، حرف درستیه، بساطت تجرد عقل درسته، اما شما یعنی اگر شما که میگم مرحوم میرزا منحصر کرده فقط در اون عقل، بقیه رو عقل نمیدونه، میگه شیطنته، میگه خیاله، میگه وهمه، میگه بی ارزشه. بعد عرض کنم که بعد وجود حقیقتی به نام عقل مستقل از نفس انسانی رو به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، شما هم گفتید ما هم پذیرفتیم، اما نفی عقل متصل این رو من فکر میکنم در آثار بزرگان مثل مرحوم آقای مرواری رضوان الله علیه و مرحوم میرزا هستش، بزرگان و مرحوم مشتبه قزوینی هستش که من برخیش رو براتون عرض کردم. عرض کنم خدمت شما که اما خب جای سواله که وقتی شما میگید که این چراغ، این فانوس که بیرون آوردیم که یه مقدار روشنایی به جناب کی بده؟ به جناب نفس بده، نفس تاریک مظلم، عرض کنم خدمت شما که در نخور دیگه. بعد عرض کنم خدمت شما که خب به نظر میاد که خود این مفهوم آشکار کنندگی و روشنگری این خودش ذات اضافه هست، دارای مفهوم اضافیه و عرض کنم خدمت شما که و باید حتما در کنار دیگری معنا پیدا بکنه و عرض کنم خدمت شما تا واقعیت آشکار بشه، واقعیت روشن بشه. عرض کنم خدمت شما که بدون قوه ادراکی و به عبارت دیگر عقل متصل نفسانی که خود حقیقت مجرده و میتونه با به اصطلاح عرض کنم که عقل مجرد منفصل ارتباط برقرار کنه، کما که در نظام فلسفی همین کار بکنیم که چرا عقل متصل در عوالم بالاتر رشد پیدا میکنه، از حالت بالقوه بودن به بالفعل بودن، به ملکه بودن به بالفعل بودن، به بالمستفاد بودن میرسه و با عقل فعال. حالا دو تا مبنای آیا آن میشود یا این که رد و بدل نسبت به هم دیگر میکنن و تمام میگه عقل مستفاد، میگیم لاستفاده الحقایق العالیه من العوالم العالیه.
دکتر یک دقیقه
بله عرض کنم که از وقت اضافه دوستان دیگه نتونست استفاده کنم، اون وقتی که خود از کارش
خوبه تا دوستان که صحبت میکنن فکر زمان
به روی چشم هم من زودتر تمام میکنم. چشم عرض کنم خدمت شما که نکته دیگه به نظر میرسه که در متون دینی ما عقل رو اعم گرفتن، هم عقل به اصطلاح عرض کنم خدمت شما منفصل از وجود آدم که به عبارت عقل هستی شناسی و هم عقل معرفت شناسی که در وجود ما هست هر دو رو بهش اشاره کردن. انحصار آقایان بزرگوار این مکتب به فقط عقل منفصل به نظرم یه مقداری کم گذاشتن از آیات روایات است که حضرات میخوان ازش دفاع کنن. نکته بعدی کاربرد عرض کنم که عام تعقل در متون دینی هست. عزیزان در همه متون دینی وقتی که عقل میگن، عقلی که من دارم، عقلی که امثال خداوند بهش افاضه کرده بتونه چیکار کنه حقایق رو. افلا یتفکرون افلا ینظرون الی الابل افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب اقفالها، اینها به کدوم عقل داره اشاره میکنه؟ او عقلی که بیرون منه و ارتباط با من نداره. عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی وقت من تموم شده. دستا بالا.
میخواید نکته بعد رو بفهمید؟
نه دیگه من
نه بفهم.
رعایت بکنم
چند ثانیه. چون دیگه
مردم من دارم
رعایت.
بله من تقاضا میکنم از اساتید معظم و دوستان گرامی، از کردم باید جلسات بعدی راجع به این بحث و گفتگو بشه. منتظر هستیم که این زودتر، البته خب سخنرانی های قبلی و برنامه های قبلی مثلا رو نمایی کتاب اینها اگه قدری فشرده میشد بیشتر میشد. بله و همه هم لابد گرسنه بودند و گرسنه هستند. من خواهش میکنم انشاءالله سب بفهمید آیه استاد سبحانی و آیه قدران قراملی که هر کدوم 10 دقیقه صحبت خواهم کرد و بعد جلسه رو انشاءالله خاتمه خواهیم داد. بله شما ایثارگر بسیار خوب دیگه، اگه بشه مردم خوشحال میشن که نه دیگه بله دیگه بار آخر بله نشد چون فرصت خیلی بله. خب ما میریم به استقبال صحبت ها و فرماشات های استاد سبحانی، یادی بکنیم از صاحب اصلی عالم امکان حضرت ولی عرض ارواح الله الفدا، سلامتی و ظهور اون حضرت و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی صلوات عنایت
بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استاد سبحانی هستی خدمت.
من یه نتیجه اخلاقی بگیرم. اول بس همچین تصور میشد که مکتب تفکیک یا طرف مقابل با عقل، اصلا عقل رو نمیفهمه، اصلا ادراک عقلی رو قبول نداره. الحمدلله هر چی صحبت میکنیم جلوتر میریم مشترکات معلوم میشه که نه، اینجا هم یه نظریه عقل وجود دارد در کنار نظریه عقل فیلسوفان، جای بحث و گفتگو داره. خب کسی منکر نیست، خود منم ممکنه یک بحثی رو در میرزا مهدی اصفهانی بپذیرم یا نپذیرم. ما که مقلد اینجا که نیستیم، ما آمدیم بحث علمی کنیم. ببینید برای که حالا یه جمع‌بندی هم نسبتاً باشه در هر دو بخش اول و دوم، من عرض کنم مباحث عقل 3 لایه مختلف داره. یه بحث وجود شناختی عقل داریم، یه بحث نفس شناختی عقل داریم، یه بحث معرفت شناختی. اولین قدم این است که بین اینا خلط نشه. هر چند هر سه اینها در یک تئوری در باب عقل، چه متکلم باشد، فیلسوف باشد، اخباری باشد، سلفی باشد، به هم پیوسته است. اما 3 تا لایه از بحث عقل. عقل به لحاظ وجود شناختی مباحثی است که فیلسوفان ما مطرح کردند، دیگران هم گفتند. آیا عقل یک حقیقت مستقله؟ این حقیقت مجرده؟ نسبتش با واجب الوجود چیه؟ نسبتش با خلق چیه؟ این بحث های وجود شناسی عقله. یه بحث نفس شناسی داریم. عقل در ساحت نفس چیست؟ وقتی که میاد به عنوان یک قوهی قرار میگیره یا به عنوان یک کمالی قرار میگیره، یا خود حقیقت نفس است یا مغایرت با نفس داره، بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول یا عدم اتحاد تو این حوزه قرار میگیره و مباحث قوای نفسانی که در کتب فلسفی و غیر فلسفی هست. یه بحثم بحث معرفت شناختیه، یعنی با غمز عین از این که حقیقت عقل کجاست، در نفس در چه موطنی قرار دارد، متحد است یا متحد نیست، سخن در این است که ما در مقام معرفت شناختی عقل را چه میابیم، کارکردش رو چه میدانیم، نسبتش رو با وحی چه میشناسیم. بحثای از این دسته. بحث امشب ما بحث رتبه 3 بود. باز بسیاری از بحثایی که در اینجا مطرح شد خارج از بحثه، ولی چون مطرح شد من یه اشاره بکنم که حالا زمینه بحث آینده باشه. میدید در باب وجود شناسی عقل، برای که من نشان بدم آنچنان که پنداشته می شود دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی آنچنان غریب و مستغرب نیست که کسانی در واقع رو در مقابل عقل بگذارن، بیان ما یه عقل گرایی داریم یه ضد عقل. در مرتبه وجود شناسی فیلسوفان ما معتقد به مراتب عقلن، حالا عقول اشعره قائلن، عقول طولی، عقول عرضی قائلن. از نظر میرزای اصفهانی مبتنی بر روایات و تحلیلی که از روایات داره عقل رو واحد میداند. همونطور که فرمودید امریست مجرد، امریست بسیط، مخلوق است، اول ما خلق الله است، امریست نورانی، هر جا کشفی، اکتشافی، قدرتی باشد به اون کمال وجودی عقله. این در مرتبه وجود شناسی. خب در این جهت فیلسوفان هم آرایی دارن، شما خیلی استغراب نکنید. اگر قرار باشد ما عقل فعال رو بیاریم مقایسه کنیم با این عقل نوری که از روایات استفاده شده، من به نظرم بحث های عقل فعال خیلی مستغرب تره. ما یه عقل دهمی داریم، عقل عاشری داریم، صور کلیه در اونجاست. من در اینجا عقل عرشبت که بالقوه هستم، بعد توسط عقل فعال صور در نفس من ریخته میشه. اگه بخوایم استغراق کنیم، دو تا نظریه هست. یه نظریه میگوید یه عقل نوری و ذاتی داریم، اول ما خلق الله العقل، و در نظام کیهان شناسی هم جایگاهی داره. در اونجا هم دیدگاه فیلسوفانه، این دوتا قابل مقایسه است. میان در حوزه نفس شناسی که بحثی از بحث اونجا متمرکز شد، ببینید دوتا دیدگاهه. فیلسوفان تا حتی ملا صدر را قائلند به این که عقل غریزه است. عزیزان رو من ارجاع میدم هم به اسفار هم به شواهد ربوبیه که یک عبارت در اونجا وجود داره، به طور تفصیل در شرح اصول کافی مرحوم صدر متعلقین هم از ماهیت عقل صحبت کرده، هم اقسام عقل رو گفته، هم اصطلاحات رو گفته، آخر هم دیدگاه خودش رو گفته. نظریه صدرا این است که ما یه اطلاق عقل داریم در حوزه کیهانشناسی و وجودشناسی، یه عقلی داریم در حوزه نفس. تصریح میکنه میگه فرق متکلمان و فیلسوفان در معنای عقل این است که فیلسوفان عقل رو در رتبه نفس شناسی یک غریزه ای می دانن که استعداد قبول صور دارد. در مقابل متکلمان قائلند که عقل مجموعی از آگاهی ها و معلومات و کذاست. این عبارت صدراست. تفاوت میان میرزای اصفهانی و ملا صدرا در چیه؟ ملا صدرا اطلاق عقل در وجود شناسی و نفس شناسی رو تصریح می کند به اشتراک لفظی است. میگه ما وقتی به عالم عقول و عقل فعال میگیم عقل، یه معنا منظور داریم. وقتی عقل رو در موطن نفس میاریم یه معنای دیگری است، از اشتراک لفظی است. عقل در اینجا چیه؟ یه امر بالقوه است. از طریق صور مفاهیم بالفعل میشه، به تدریج تبدیل میشود به عقل بالمستفاد و میتواند صور رو مستقیما از عقل فعال دریافت کنه. من در بین
نه فقط یه سوال که عقل نظری یعنی عقل انسان با عنوان قوه از قوه نسل و عقل به اصطلاح چیز رو هستی شناسی رو به عنوان لفظ مشترک لفظی
میدارم.
اگر آدرس بفرمایید
چند اصول کافی در ذیل روایات عقل مراجعه بفرمایید. حالا نمیخوام که جزئیات بحث کنید، نه از دیدگاه خیلی روشنه، چون از دیدگاه نیاز اصلا به عبارت نداره. کسی اگر نظریه عقل رو، عقل نفسانی رو از دیدگاه فیلسوفان ما و از جمله صدر متعلقین بداند و نظریه عقل و عقول اشعره رو بداند، اشتراک لفظی جزء مسلمات این قضیه است. چون از حضرت استاد جمعی دکتر توجه کنید، عقل مجرد عقلی است که مجرد تام است، عقلی که در ما تحقق پیدا میکنه که از بالقوه شروع میشه بعدن بالفعل میشه، این مراتب از کمال از قوه فعل رو طی میکنه. حالا میرزای اصفهانی اینجا چی میگه؟ تفاوتش اینه، میگه اشتراک لفظی نیست، یک حقیقته. اینو مستند به روایات میگه، تحلیل میکنه، تحلیل عقلی میکنه، میگوید ما در نظام عالم عقلی داریم، اول ما خلق الله است، ما به ادراک، هر ادراکی به عقل است. خداوند متعال به نفس انسان این عقل را اعطا میکنه. به تعبیری عقل
بهرمند از اون نور میشه. هر کسی به هر میزانی که از اون نور بهرمند شد ادراک حقایق میکنه.
استاد یک دقیقه از وقت حضرت
ببینید مقاید. به عبارت دیگه همونطوری که یه عده قائل به اتحاد عقل و عقل و معقولن، یه عده قائل به عدم اتحادن، باید میرزا اصفهانی رو جز کسانی بدانیم که اتحاد عقل و عقل و معقول رو قبول ندارن. خیلی از فلاسفه هم چنین رأیی داشتن و دوستان بهتر از من میان تو حوزه معرفت شناسی. بید استغراب نکنیم، نگیم یه عقل مستقلی در اونجا وجود دارد ربطی به من نداره. ایشون مفصل شاید میتونم بگم 30-40 صفحه در باب این بحث میکنه که نحوه بهرمندی و تعبیرشون استضاع است، نحوه استضاع نفس انسان نسبت به اون نور مجرد چگونه است. ایشون معتقد است که این استضاع به معنایی است که وقتی که نفس بهرمنده از نور عقل میشه، عاقل میشه حقیقتا، عقل حقیقتا در موطن نفس حضور پیدا میکنه، اما یکی نیست، اتحاد به معنای وحدت نداره. استغراب میکنیم که آیا نتیجه این در حوزه معرفت شناسی چیه؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. مگر کسانی از فیلسوفان که غالب اتحاد عقل و عقل معقول نبودن در حوزه معرفت شناسی گیر کردن؟ یعنی باید صدر المتعلهین میامد اتحاد عقل و عقل معقول مطرح میکرد تا مسئله معرفت شناسی عقل حل بشه؟ دیگران قبلی، فیلسوفان قبلی هم علارغمی که قائل به اتحاد نبودن، وحدت میان عقل و عقل معقول قبول نداشتن، ولی نوعی همفضایی میان نفس و عقل و معقول رو میپذیرفتن و ادراک رو حل میکردن. پس ببینید اینم یه نکته دیگریست. نکته اصلی که آقا ببینید
پیام دادم بحث بازی مراکش و فرانسه داره
بله.
آرام شروع میشه.
خیلی من بذارید منم تو وقت اضافی گفتم. کتاب عزیزمون
شما هر چقدر بکنم بتوانم دو تا
برفرام کنم. بله شما باید بفهمید
آیه جناب آقای دکتر قدردان یه مطالبی از تاریخ گفتن. این که فرمودن در حوزه عقل چیه؟ عقل همون چیزی است که عرف میگوید، عقل میگوید، وجدان ما میگه. ظاهرا این برای اتفاق داریم، تو تفسیرش ما اختلاف داریم. این نکته آخر عرض کنم، یه سیر تاریخی خیلی سریع مطرح کردید برای که من که کارم تاریخ اندیشه است هنگ کردم، نفهمیدم از ابوذر و سلمان چجوری رسیم امیز مهدی اصفهانی. بنابر تفسیر شما سلمان عقل‌گرا بود، ابوذر نسل‌گرا. آخه تفسیر واقعا یا تکفیرها و اتهامات هشام به دلیل عقل‌گرایش بوده؟ این واقعا شما مستعداد تاریخی داری؟ اما در باب هشام یکم حداقل در طول 10 سال گذشته 700-800 صفحه کار پژوهشی شده دیگه، جزئیات عبارات در آمده. چرا ما اینجوری صحبت میکنیم؟ این که شما میفرمایید شیخ مفید عقل‌گرای مطلقه، بذارید عبارت شیخ مفید
کلمه مطلق اصلا نگفتم.
شما مطلق گفتید در سر سلسله. ببینید
من اصلا کلمه مطلق اصلا
نه مطلق نه
فرمود
فرمودی 100 سال نسل‌گرایی. ببینید 100 سال نسل‌گرایی محدثان بوده، به یک باره شیخ مفید آمده در قله عقل‌گرای مطلق. بذارید من فقط عبارت رو میخونم، داوری رو به شما واگذار میکنم و دوستانمون که این گونه در باب تاریخ و اندیشه ها و آرا داوری نکنید. این تحلیل رو یکی از عزیزان که الان خارج کشوره برای کنگره شیخ مفید این بیان، یه مقاله در اونجا داره، بعضی از حرفا رو به عرشاوت که شیخ مفید نسبت داد در کتاب مجله آینه پژوهش منتشر شد. بنده مقاله عقل‌گرایی و نقل‌گرایی رو در همون کنگره نوشتم در پاسخ به او.
خیلی متشکرم.
فقط من عبارت میخونم. شیخ مفید معتقد است که این بحث تعامل میان عقل و وحی در اینجا هست. ایشون میفرماد و تفقت الامامیه، همه امامیه معتقدند که ان العقل محتاج فی علمه و نتایجه الی السمع. عقل در علمش و نتایجی که میگیرد بدون سمع و و انه غیر منفکن ان سمع ينبه العاقل على کیفیت الاستدلال. شیخ مفید میگه اتفاق علمای امامی این است که که اگر وحی نباشد عقل نمیتواند کیفیت استدلال رو بفهمه. و برای اینکه خیلی خیالتون راحت باشه ایشون میفهمد و وافقهم یعنی امامیه فی ذلک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدیه علی خلاف ذلک،
خیلی متشکرم،
یعنی اتفاق امامیه مناسب با اهل
حدیث. ممنونم.
دستور بدید که تایمر داشته باشن اینجا زمان رو، اگر واقعا بود یقینا.
حالا ما مشکل زمان نداریم،
من زمان میگیرم.
شما هر چه صحبت کردید که ما نگفتیم ما توقف بدیم.
خب خیلی ممنون.
ما دعوای 5 دقیقه زمان
خواهی میکنم از این که به هر حال دوستانمون مهمانان پژوهشگاه هستم. دو من هم انصافا نوشتم اینجا وقتا رو مینویسم.
تواده کردیم از اساتید، بنده سعی میکنم 5 دقیقه هم تمام کنم. ببینید اون چون ما درباره تعریف عقل صحبت کردیم، اما بنده خدای نقل قرار شده بود چی تعریفی ما از نقل هم ارائه بدیم. آقایون نقلگرا یا هرچی، مثلا آقای عقلگرا، بنده وسط اصلا این تعریفی از نقل ارائه نشد. این نقل چی هست بالاخره؟ من برگردم به تلفنی که بنده با آقای استاد سبحانی درباره موضوع ما گفتم، موضوع همایشون بنده دبیر بودم، گفتم که موضوع
بگم ولی از بس
بحث. بله بله، اصلا من باید از نقل دفاع کنم، نه از شما دفاع میکنم. بنده گفتم آقا موضوع همه مناظره چه باشه؟ آقای دکتر سبحانی فرمودن که فکر میکنم، گفتم خیلی خوبه، بعد پیشنهاد دادن جایگاه عقل و وحی، جایگاه عقل و وحی. خب من تلفنی گفتم جناب استاد سبحانی جایگاه عقل چه خوبه، اما وحی چیه؟ الان برمیگردم به تعریف وحی. آیا ما میتونیم مثلا رقیب یا نسبت بگیم عقل و دین؟ آیا ما میتونیم بگیم عقل و وحی؟ اصلا این معقول یا معقول نیست؟ برای اینکه ما تعریفی از نقل ارائه بدیم، میدونم عقل گفتیم چیه؟ گفتیم یک غریزه ادراکی، همه داده ها به قول دکتر همون خودشه این. اما نقل چیه؟ دین چیه؟ آیا همه وحی مراتبی داره؟ اون چی میگیم آقا وحی؟ اون به پیامبر نازل شده در همین ذهنشه یا نقلشه یا روح پاکشه، اون وحیه. وقتی میاد به صورت زبانی گفتاری میاد بیرون، اون میشه نقل میشود. ما از روایات از امام صادق، اون امام صادقی داریم، امام معصومی داریم، اونا معصوم هستن. وقتی کلماتی از اونا، گزاره هایی از اونا، جملاتی از اونا صادر میشود، این در قالب یک گزاره است، جمله است. این احتمال تقیه داره، احتمال مطابقت با معنا داره یا مجازی داره، یه وضوح دیگه داره، میشه یه آیه گزاره، میشه مزنون دلاله، میشه شاید مخلوق قطعه دلاله هم بشود. پس ما این خیلی دقیقه باید دقت کنیم، آیا ما مقابل عقل ما وحی؟ نه. آیا مقابل عقل ما معصوم؟ نه. چیه؟ قول معصوم. ما معصوم داریم، اما قوله که معصوم خودش هم معصوم باشه به وجوه مختلف چه ارشده ما نداریم. ولذا این که ما بگیم ما مکتب وحی ما داریم نداریم، شاید اینم اصطلاح غلط باشه، چون ما مکتب نقل میتونیم داشته باشیم، اما وحی چی منظور ما؟ اگر منظور از وحی همه نقل باشه که مزنون دلالت صادر شده، اب نداره. پس اگر دقت کنیم از این جهت ما مکتب وحی نداریم. این یه بحثه. بحث دیگه همش عرض میکنم، وقتی که ما گفتیم که اول نقل یعنی روایت که از معصوم صادر شده است، مقابل اون بعد عقلی که قطعی دلالته، خب حالا اینا دو تا با هم تعارض پیدا کردن. عقل قطعی ما داریم، ما آقایون هم قبول میکنم چه داریم ما عقل قطعی، اگه به هم امتناع استماع و نجاید بدیهی وجد اینا، اما از اون مقابل ما تو نقله. ولذا در من بحث تعارضم برگشتم، در تعارض این قطع برزن چی میشود؟ مرسل میشود. من دیگه از اساتید همش تشکر میکنم، به عنوان اینو به عنوان دبیر عرض میکنم و همیشه از اساتید محترم که نشستن، آتول هادی و آتول رشاد و بقیه دوستا که من میبینم، و همچنین بیشتر از حضار چه حوزه خرج دادم به کلمات الکلم های گوش دادم. خیلی ممنون.
ممنونم بنده هم از سوی خودم و حضرت آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه و دوستان دیگر، از همه اساتید شکر میکنم، مخصوصا از استاد سبحانی، استاد برنجکار، استاد گرجیان و استاد قردان قرامالکی. بحث در واقع مخصوصا بحث تعارض عقل و نقل زمان دیگر و فرصتهای دیگری میطلبه، انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. ختم جلسه را اعلام میکنیم به برکت صلوات بر محمد و